ممکنه که مشکلاتی هم وجود داشته باشه، قطعا این تجربه اول هست در استان مازندران، قطعا نیاز به کمک داریم برای میزبانی یک رویداد بین المللی، استفاده میکنیم از مشاوره های بین المللی و قطعا مشکلاتی که در استان مازندران هست، مثلا تعداد پروازهایی که به نظرمون کافی نیست، درسته. باید افزایش پیدا کنه، در برنامه هایی که باید برای ارتقای زیرساخت های گردشگری در استان مازندران انجام بشه، همه اینها مد نظر قرار میگیره و خوشبختانه ما این فرصت رو داریم، یعنی یک زمان پیش روی 3 ساله‌ای داریم که میتونیم ازش به نحو احسن استفاده کنیم و البته و صد البته این یک کار همه جانبه است، یک کاریه که همافزایی همه دستگاه ها رو میطلبه و قطعا با همکاری استانداری مازندران این امر مهم امکان پذیر خواهد بود و همه دستگاه ها و ارگان ها رو برای انجام این کار مهم گرده هم خواهد آورد.
بسیار ممنون، متشکرم. البته که من پاسخ سوالمو نگرفتم که باید چه کارهایی بکنیم تا آسیب هایی که تا کنون همراهش بودیم رو تجربه نکنیم. به هر حال جناب آقای ضیایی عزیز، شما ماه‌فروزی هم اگر که قطعا نقطه نظری داشتید میتونید که وارد بحث بشید. جناب آقای ضیایی عزیز، ما با کشوری مثلا مثل ترکیه و آذربایجان در میان 10 کشور عضو کمین های کشورمون آشنا هستیم که بخش مهمی از درآمد ناخالص ملیشون رو از طریق گردشگری دارن به دست میارن و خب نه تنها میتونیم بگیم یک رقیب، که میتونیم بگیم یک رقیب بسیار جدی و صد البته حرفه‌ای در برابر مثلا شهرستان ساری که شاید اگر بخوایم صادقانه و عادلانه صحبت بکنیم فعلا در یک جایگاه آماتور برای میزبانی بین المللی شناخته میشه، نه میزبانی ملیمون. برای این عرصه رقابت، برای جذب گردشگرانی که یک بار دیگه فرمایش جناب ماه‌فروزی رو تکرار میکنم که کشورهای عضو اکو بسیار کم سفر داشتن به ایران، برای اینکه بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم با توجه به دو مؤلفه، یک اینکه عموما کارهای جمعی به ویژه وقتی مدیریت دولتی در کشورمون قرار است که سراغش بره، دقیقه 90 رو هم رد میکنه و عموما تو وقت‌های اضافه کار انجام میشه. سرکار خانم خاوری به بازه زمانی 3 ساله اشاره کردن، در این 3 سال باید چه کارهایی رو بکنیم که در اون زمان به چه کنم نیفتیم. دو دیگر اینکه عموما وقتی که به سال پایانی فعالیت هر دولتی میرسیم، کمترین شیوه و نگاه اجرایی رویکرد همیت ملی میگیره، چه برسه که حالا ما میخواییم کار بین المللی انجام بدیم. برای عبور از این دو آسیب و دو آفت در حقیقت پیشنهاد و راهکار شما چیست؟
خب من اول سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای ماه‌فروزی که ایشون استاد بنده هستن، من جسارت میکنم در خدمت ایشون صحبت میکنم. در مورد اون صحبتی که شما فرمودین، خواهش میکنم، دقیقا همین موضوع هست که حالا اسمن عدد 3 سال خیلی زیاد شد باشه، ولی خیلی وقتها طبق اون روندی که ما داریم همیشه 3 سال رو میبینیم که میرسه به آخر، رو خیلی وقت شد کم بیاریم وقت رو. اما اگر برنامه ریزی درستی باشه و اینکه کار رو بر طبق اصولش انجام بدیم، میشه این کار رو اتفاقا انجام داد. حالا درسته که هدف اینه که ما بخوایم خودمون رو مطرح کنیم در بین کشور اکو و دنیا و نه تنها فقط ساری، ما هدفمون بیشتر مازندرانه از اینجا و علاوه بر اون کل ایران، یعنی فقط اسم شهر ساری هست ولی کل منطقه منظور ما هست. برای اون کار نیاز هستش که حالا کمیته‌های مختلف و متخصص تشکیل بشه که بخوان این کار رو پیگیری کنن. هدفهایی که هست اینه که بتونن برنامه های تاریخی برنامه هایی داشته باشن که بتونه این ابعاد رو شناسایی کنه، ظرفیتاش رو شناسایی کنه و بعد اونها رو به صورت با یک بسته‌بندی مناسب. یکی از موضوعاتی که داریم اینه که بسته‌بندی پکیجینگمون خوب نیست، اینا رو با بسته‌بندی در سطح استاندارد بین‌المللی عرضه کنه. برنامه هایی که بتونه اینها رو کارگروه ها و حالا کمیته های مختلفی که بتونه مثلا در مبحث زیست محیطی هم این کارو انجام بده، چون ما هم از بعد طبیعی و هم از بعد فرهنگی آثار بسیار مختلفی داریم،
بله،
که واقعا شاخص هم هستن خیلی هاشون. علاوه بر اونها ما در همون قسمت کارهای نیمه کارهی که گفتیم معمولا اتفاق میفته، یکی از پیشنهاداتی که من خودم دارم اینه که معمولا وقتی یه کاری رو شروع کنی ناخودآگاه باید تموم بشه. یعنی حتی اگر چند تا دولت هم عوض بشه، وقتی یه کاری استارتش میخوره، بودجه خرجش بشه، ناخودآگاه این کار باید تمام بشه. و مهمترین قسمت کار اینه که این کار استارتش بخوره و جمع بشن گروه‌های مختلف، چون ما معمولاً این رو نداریم. هر سازمانی ساز خودش رو میزنه و گردشگری توی اکثر کشورها یه سازمانی هست و یک وزارتخونه یا یک بخشی هست معمولاً که در تمام قسمت‌های کشور ریشه دوونده، چون واقعاً یک چیزی هستش که علم‌های گوناگون رو شامل میشه، برای همین هم به تمام قسمت‌ها مربوط میشه و این میتونه این کارو انجام بده، میتونه همه رو همسو کنه، همه رو گرده هم بیاره و با یک نگاه منسجم و با همکاری هم این رو ببرن جلو. وقتی همکاری باشه مسلماً این اتفاق میفته و وقتی این کار استارتش بخوره به هر جایی برسه، در نهایت هر چقدر هم طول بکشه باز مجبور میشن، بالاخره بودجه‌ای صرف این شده دیگه، ادامه پیدا کنه و در نهایت تموم میشه و این همکاریه و منسجم شدنه بیشترین ارزش رو داره، چون اون میتونه مازندران رو باز مطرح کنه.
من قطعا دلسوزی شما جناب زیایی و همچنین سرکار خانم خاوری رو درک میکنم، ولی تقریبا تو این قریب 35 دقیقه صحبتی که ما داریم میکنیم، همه فعل هایی که دارید استفاده میکنید مربوط به زمان آینده است. بحث ما در این بازه زمانی دو ساعته که فکر میکنم بازه خوبی است، از طریق یک رسانه ای که به ویژه برنامه رواق تماشا با سابقه 10 ساله خودش که شنوندگان پراپا قرصی در میان مدیران بخش های مختلف از جمله سازمان قبلی وزارت فعلی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری داره، از این نگاه ایدئالیستی و به دور از واقعیت اگر فاصله بگیریم و حقیقتا بگیم که چه ضعف‌هایی داره، چون به حال شنوندگان آگاهی هستن. جناب آقای ماه‌فروزی عزیز،
جانم در
خدمت شما عرض بکنم که برای اینکه بحث رو بخوام کمی به سمت نقد عادلانه، البته که منصفانه و موشکافانه هم هدایتش بکنیم، بخش دوم پرسش خودم رو از جناب آقای زیایی از شما میپرسم. 2022 سه سال آینده، یعنی میشه گفتش تا دو سال آینده که خب دولت فعلی، دولت جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمون به پایان میرسه و سال نخست دولت بعدی هستش، چه ضمانت اجرایی برای تحقق طرحی که شما فرمودید یکی از ایده ها، خواست ها، آرزوهاتون بوده و با تمام توانمندیتون خوشبختانه تونستین این طرح رو به سرانجام برسونید، برای اجرایی شدنش وجود داره؟ عموما این تجربه در میان مدیران ما، چه در بحث وزارت خونه ای چه در بحث پایین تر، وجود داره که وقتی دولت عوض میشه و افراد جدیدی میان، کارهای مدیران قبلی رو به هر دلیلی در بسیاری از موارد غیر کارشناسانه نمیپذیرن و میگویند که خب این اصلا مربوط به ما نیست و ضمان اجراییش برگردن ما نیست. تعهد و ضمانت اجرایی برای تحقق این امر که حداقل بتونیم آبرومندانه شهرستان ساری با رویکر جناب آقای زیایی کل کشورمون رو، جناب آقای زیایی عذرخواهی میکنم، کل کشورمون رو بخوایم معرفی بکنیم، چه خواهد بود و چه هست، چه گامهایی تا حالا برداشته شد؟
بله، خدمت دوست و سرور گرامی هم جناب آقای زیایی هم بنده از سلام و ادب دارم. ببخشید من دیر وارد بحث شدم، نمیدونستم جناب آقای زیایی تشریف دارن.
ابتدای گفتگو عرض کردم که در خدمت دوستان هستم. بله میفرمایید.
بله من ببخشید. ولی خدمت شما عرض کنم، در هر صورت اگرم دولت عوض بشه، تعریف ما از صنعت گردشگری و این که این فرصت در واقع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، حتی من یک تعریفی در کلاس ها میکنم برای دوستای دانشجوی خودم، این که گردشگری رسانه هزاره سوم هست، برای این که یکی از بزرگترین رسانه ها میتونه باشه. نمیشه با تغییر دولت ها روی کرد ما نسبت به گردشگری عوض بشه، البته میتونه پایش بشه و بهتر بشه، نه این که برگردیم دوباره بگیم فلان دولت بوده، فلان مجموعه کارشناسه بودن. خوشبختانه بنده کارشناسم، یعنی در هر رتبه و مقامی در طول این سالها بودم، همه جا دوستان فکر میکردن که بنده کارشناسم و همیشه هم همینطوره. ما در حوزه کارشناسی حتما این موضوع رو پیش خواهیم برد. به تمام شنوندگان عزیز و دوستان خوبمون و شما سرورانی که الان در استودیو تشریف دارین، عرض کنم که ما کار رو اصلا از پارسال شروع کردیم و من خودم به شخصه پازل هایی که توی مازندران شروع شد من از چند سال پیش شروع کردم. یکی از این راه ها و کارهایی که شروع کرده بودیم توسعه جشنواره ها بود و شاید یکی از جشنواره‌های موفق جشنواره بهارنارنج تو مازندران بود و جشنواره گل محمدی گیاهان دارویی بود که خب این بخش در واقع رویدادهایی در این حد و اندازه که در حد ملی پیش رفتن. و یا طرح دیگه که من داشتم در حوزه کویر تا کرانه بود، یعنی بله. ما به اتفاق استان سمنان و استان مازندران میتونن وقتی که گردشگران ما وارد کشور میشن در تهران در واقع عموم پروازهای ما میشینه، میتونن یک مسیر انتخاب بکنن که هم در واقع بتونن ظرفیت‌های کویر ایران رو ببینن، فرهنگ‌های مختلفی که در شهرهای کویری، یعنی شما استان سمنان و استان سمنان به طور کلی شهر سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار رو کمتر از هیچ شهر دیگه‌ای در حوزه فلات مرکزی ایران نبینید، برای اینکه انقدر ظرفیت میراثی و ظرفیت طبیعی و ظرفیت صنایع دستی در این در واقع استان وجود داره که الی بی نهایت. ما پایتخت بزرگ اشکانیان رو در شهر قمس در استان سمنان داریم و ظرفیت‌های دیگری که بله. شما بهتر از من میدونید، ما یکی از بزرگترین کویرهای ایران به نام کویر در واقع مرکزی یا کویر خارتوران رو در همین استان داریم. ما بزرگترین کوچه ایران رو به لحاظ طول، کوچه ایل سنگسری رو در واقع ما در استان سمنان داریم. وقتی که استان سمنان که مرز مشترک دارن و بسیاری از شهرهاشون در واقع در حوزه شمالی استان سمنان به زبان مازندرانی گویش میکنن، یعنی این ارتباطات فرهنگی بسیار غنی بین دو استان وجود داره، من یک طرحی به نام از کویر تا کرانه نوشتم که اینم بسیار مورد اقبال قرار گرفت که اتفاقا در همین طرح در واقع پایتخت گردشگری درش دیده میشه. ما یا از این ور در واقع روی یک پروژه بسیار بزرگی داریم کار میکنیم به نام شهر بندری و تجاری فرآباد. شاید بسیاری از شنوندگانمون ندونن که فرآباد ساری یک شهر بندری بوده، توسط شاه عباس صفوی ساخته شده، پایتخت دوم شاه عباس بوده و این شهر در واقع تمام تجار از منطقه گرجستان، اران اون زمان که باکوی الان قزاقستان و اون مناطق در واقع کوچانده شده بودند بر این شهر در واقع ساکن بودند. و عبد یا فریزر اگه اشتباه نکنم از سیاحان و جهانگردان می نویسه که 79,000 نفر در این شهر صنعتی که یک بندر تجاری بوده زندگی می کردن. می دونی چرا این شهر به وجود اومده؟ برای اینکه ما در حوزه شمال غرب ایران در زمان صفویه با عثمانیان در واقع همیشه در جنگ و گریز بودیم، به همین دلیل شاه عباس صفوی برای اینکه کالاهای در واقع محصولات ابریشم و پنبه رو برای کارخانجات در حال صنعتی شدن اروپا بتونه به اروپا بفرسته و تجارت بکنه، راه نزدیک و راه ارزان در واقع ایجاد یک شهر بود که این شهر رو در کنار ساحل فرآباد ساری ایجاد کرد که الان اسم این شهر شهر فرآباد است. لذا من فکر میکنم که ما و یا جنگل‌های هیرکانی که یک میراث طبیعی ماست و چشمه سور، شما میدونید ما بعد از برجام وقتی که امضا شد یکی از در واقع مقصدهای پربیننده کشور ما در حال حاضر هم در واقع چشمه سورت یا همون چشمه پلکانی باداب سورت که خب فوق‌العاده جذاب و زیباست. از در واقع اون منظر خودش در واقع تو دنیا تکه.
جناب محفوظ عزیز، من عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم، یا مشکل از طرح پرسش من بوده که نتونستم منظورم رو برسونم، یا شما در حقیقت تلاش میکنید که پرسش من رو پاسخ ندید؟ اگر جامونو برعکس بکنیم، من درباره ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح از شما در حقیقت، شما این سوال رو از من پرسیده بودیم و من شروع میکردم به عنوان یک کارشناس درباره نقاط دیدنی ساری صحبت میکردم، آیا من واقعا پاسخ سوال شما رو داده بودم یا خیر؟
نه نه، من دارم نتیجه میگم. ببینید ما وقتی این ظرفیت ها رو داریم، بیشک چون من در لابلای صحبت‌های شما مبنی بر این که ما یک شهری داریم که خیلی شناخته شده نیست یا در این زمینه ممکنه آماتور باشه، من عرض کردم ما در سال 85 بزرگترین جشنواره در واقع میراث مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر رو در همین ساری یا در استان مازندران جشنواره تئاتر اکو و الان هم در واقع اکومو رادیو تلویزیون جشنواره رادیو تلویزیون کشورهای اکو رو در رامسر، یعنی ما ظرفیت تجربه های زیادی در این خصوص داریم
بله.
که می شود این تجربه ها رو درست استفاده کرد. ما هرچی به سمت جلو میریم بالنده تر میشیم و مطمئنن اشتباهات خودمون رو کمتر میکنیم و یک پایش سعیتری و این ای با تعویض دولت ها بعیده در واقع تغییراتی در روی کرد ما و اهداف و چشمانداز های ما به وجود بیاد. اون موضوعات رو هم گفتم به خاطر این گفتم که این زمینه از 3-4 سال پیش شروع شده، یعنی ما روی پروژه داریم کار میکنیم
درست.
و خودمون رو آماده کردیم و الان در واقع این 2.5 تا 3 سال باقی مانده به سرعت در واقع روی اون روی کرتا داریم زوم میکنیم که این روز زودتر به نتیجه برسونیم. ما الان در واقع در همون حاشیه ساحل فراوان چیزی در حضور ما 10,000 تخت اقامتی داریم که خودتون میدونید ما از بسیاری از شهرهایی که پایتخت بودن از کل یک استان ما در یک شهر در واقع تخت اقامتی بیشتر داریم.
بله.
ظرفیت های مازندران و ظرفیت ساری رو دست کم نگیریم و تجربه گرانبهای کارشناسان و مدیرانی که در این حوزه هستن، اگرچه مطمئنن در تغییر دولت ها ما یک کمی ممکنه دچار چالش بشیم، ولی این چالش مطمئنن به سمت مثبت خواهد رفت و ما آبروی ایران رو باید توجه بکنیم و این پایتخت گردشگری یکی از برگهای برنده ایران در یونسکو که خودش رو بهتر بتونه معرفی بکنه، اگرچه در حوزه کشورهای در واقع اکو هست ولی ظرفیت یونسکو هست و یونسکو هم خیلی زیاد بهش توجه داره. ما در همین پنجشنبه اتفاقا یه نشستی هم در همین خصوص در دفتر استاندار
محترم مازندران. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای ماهفروزی. قطعا فقط از طرف خودم صحبت میکنم که پاسخ سوالمو نگرفتم. به شکل عمومی عرض میکنم که سال 92 سال زیاد دوری نیست، زمانی که فصل نخست دولت تدبیر امید آغاز شد. هر چند تا که بخواید میتونیم مثال بیاریم از برنامه‌هایی که سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری دولت پیشین پیش رو داشت و با بروی کارآمد دولت تدبیر امید یک خط قرمز روی اونها کشیده شد. این بار چون نگاه بین‌المللی هست، بله خب قطعا هیچ دولتی با آبروی کشور بازی نمی کنه، اما ضمانت اجرایی، نه اینکه فقط یک کاری رو برگزار بکنه و از سر خودش بخواد باز بکنه، بحث بر سر این هست. به حال این گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد. اجازه میخوام که با شهاب دارابیان همراه بشیم، بخش نخست اخبار رو از زاویه دید کارشناس محترم خبرمون بشنویم و ببینیم که در طی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم مهمترین اخباری که حوزه صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگریمون رو تحت شعاع خودش قرار داده چه خواهد بود. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، سرکار خانم پویا محمودیان خبر خوشی رو برای هنرمندان صنایع دستی داشتن و گفتن که بانک گردشگری به هنرمندان صنایع دستی تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌کند.
معاون صنایع دستی،
بله معاون صنایع دستی و وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از پرداخت تسهیلات با سود 10% برای حل مشکلات هنرمندان این حرفه از طریق بانک گردشگری خبر دادن. همچنین در مورد مشکل بیمه ایشون در شامگاه شنبه در نشستی که با هنرمندان و هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی سیرجان داشتن گفتن که بیمه درد مشترک و مطالبه به حق تمامی هنرمندان صنایع دستی است که به صورت ویژه از سوی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی پیگیری میشه و در سال گذشته 812 نفر از هنرمندان صنایع دستی بیمه شدند. یک خبری هم داریم از وزیر میراث فرهنگی. شما خیلی پیگیر آقای مونسان هستی از آمارهایی که ایشون ارائه میده. چند روز گذشته خبری منتشر شد در رابطه با اینکه جناب آقای مونسان وزیر میراث فرهنگی گفته بودن که ایران رتبه دوم دنیا در سرعت رشد گردشگری رو کسب کرده. ایشون گفتن که از ابتدای امسال تا کنون 4,900,000 گردشگر خارجی وارد کشور شدن و طبق اعلام سازمان جهانی گردشگری ایران رتبه دوم دنیا در سرعت رشد صنعت گردشگری رو کسب کرد. همچنین یک خبری همین جان طی روزهای گذشته به خصوص در فضای مجازی منتشر شد از سفر اینفلوئنسرها یا همون تأثیرگذاران فضای مجازی که تعداد قابل توجهی از این افراد به ایران اومده بودن. جناب آقای مونسان گفتن که این پروژه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی بوده. گفتن که سفر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی به ایران کار وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ما برای امر تبلیغات و مبارزه با ایران هراسی و معرفی چهره واقعی ایران کارهای مختلفی انجام میدیم. ایشون گفتن که این طرح ما بوده که چهره های معروف را به ایران بیاوریم، ایران را به آنها بشناسانیم تا از نزدیک فرهنگ غنی، طبیعت زیبا و بناهای تاریخی ما رو ببینن. و گفتن که این طرح ادامه داره. خیلی جالب بود، برای مثال من دیدم که یکی دو نمونه از این دوستان بالای 2-3 میلیون بازدید خورده بود از تبلیغاتی که کرده بودن و خیلی جالب توضیح داده بودن که برخلاف اون چیزی که ما تصور می‌کردیم و به ما میگفتن که ایران یک کشور ناامنه، خیلی حالا از نظر امکانات روز با دنیا فاصله داره اما این اتفاقات نبود و ویدیوهایی از جاهای مختلف کشور گذاشته بودن. به نظر میرسه طرح موفقی باشه که کشورهای مختلف هم دارن روش کار میکنن روی این موضوع. ما 24 مهر ماه همینجا روز ملی پارالمپیک رو داریم.
بله.
بازدید از موزه های کشور برای جانبازان و معلولان در این روز رایگان اعلام شده. بله، یک خبر پایانی من در این بخش بگم که بهای بلیط های موزه ها از اول آبان ماه گران خواهد شد. مدیر کل موزه های کشور گفتن که از افزایش بلیط موزه ها خبر دادن و گفتن که با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ 27 تیر ماه 1398 با توجه به برنامه‌ریزی ها و کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر طرح سطح بندی موزه ها، بناها و محوطه های تحت پوشش وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی این نرخ ها تغییر کرده. آخرین افزایش بهای موزه ها مربوط به سال 94 بوده و امسال با کمی تغییر این نرخ ها اعلام شده. بر اساس اعلامی که دوستان اعلام کردن، قیمت ورودی موزه های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی ثبت جهانی برای بازدیدکنندگان داخلی حد اکثر 5000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی حد اکثر به میزان 100000 تومان خواهد بود. ورودی موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی فرهنگی برای بازدیدکنندگان داخلی حد اکثر 4000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی حد اکثر به مبلغ 50000 تومان.
من مجبورم از انتها به ابتدا بیام. من نمیدونم این اعداد رو دوستان از کجا اعلام کردن. اولا که 3 هفته پیش تو همین برنامه از زبان مسئولان وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری عنوان شده بود که افزایش تغییر قیمت بلیط موزه ها در دستور کار نیست. حالا تو 3 هفته چه اتفاقی افتاده من اطلاعی ندارم، ولی اینکه حد اکثر 5000 تومان یک موزه خیلی ساده در حقیقت ملی کشورمون یا حالا موزه هایی که در تهران وجود داره وقتی که شما واردش میشید، بله ورودیش 5000 تومانه، ولی اگر بخواید هر بخشش رو ببینید قیمت‌های مختلفی داره که تا 100000 تومان.
قیمت‌های گذشته اصلا خیلی متفاوته با این قیمت‌های جدید.
بله، حقیقتا نمیدونم. دو دیگر این که هفته گذشته دقیقاً در همین برنامه یکی از فعالان بخش خصوصی حضور داشت و درباره همین میشه گفتش که فعالان رسانه اینستاگرام که خب کار تبلیغ رو بر عهده دارن صحبت می‌کردن که این کار و طرح و ایده برای اونها بوده. حالا جناب آقای مونسان میگن که این طرح برای وزارت میراث و فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است. امیدوارم که این صحبت جناب آقای مونسان مصادره به مطلوب نبوده باشه. هرچند اگر بوده هم باز هم اگر حمایت صورت بگیره، تعداد این افراد بیشتر بشه در راستای معرفی امن‌ترین کشور خاورمیانه در حوزه گردشگری بسیار عالی هستش. و باز هم آماری که جناب آقای مونسان اشاره کردن 4,900,000 نفر، حالا بخوایم روندش کنیم 5 میلیون گردشگر، هنوزم آقای مونسان نفرمودن دوستانی که در شهرهای مرزی جنوب کشورمون برای خرید مایحتاجشون تشریف میارن در عرض کمتر از 3 ساعت، ولی مهر ورودی گردشگر براشون میخوره، تو این آمار لحاظ شدند یا خیر؟ بسیار ممنونم از شهاب داراویان عزیز، قطعا در فصل دیگری از برنامه باز هم در خدمت شهاب داراویان هستیم. شهاب جان فرصت مختنم، اگر امکان داره یک بار دیگه هم سوال برنامه رو مطرح بکن و سامانه پیامکی رو تا ما بتونیم مشارکت مردم عزیزمون رو هم داشته باشیم.
بله، همینجا ما از شنوندگان عزیز درخواست داشتیم که با توجه به ظرفیت‌های بین‌المللی که در شهرهای مختلف کشورمون انجام میشه، پیشنهادشون برای بهره‌برداری از این طرح به چه صورت هستش، ما چه استفاده هایی میتونیم از این ظرفیت هایی که ایجاد میشه بکنیم.
بله.
شنوندگان عزیز نظراتشون رو میتونن به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنن. یه نکته هم که ما همیشه یادآور میشیم اینه که حتما نام و نام خانوادگیشون و شهری که برامون پیامک میفرستن رو برای ما ارسال کنن.
بی نهایت سپاسگزارم از شما شهاب داراویان عزیز. خب عزیزان همراه رواق تماشا، برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید با محوریت انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2022 خدمت شما تقدیم میشه. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم سید گلبانو خاوری، رئیس گروه توسعه همکاری‌های بین‌المللی در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، و جناب آقای محمد رضا ضیایی، کارشناس ارشد گردشگری، راهنمای فرهنگی شهر ساری، از مدرسان ملی و عضو انجمن راهنمایان بین‌المللی گردشگری WFTGA. از طریق خطوط ارتباطی برنامه جناب آقای دکتر علی ماه‌فروزی، مشاور اجرایی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران و طراح ایده انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو با ما همراه هستند. خانم خاوری، بحث رو با شما ادامه بدیم. بعد از شنیدن فرمایشات و صحبت‌های جناب آقای دکتر ماه‌فروزی نازنین و خب قطعا صحبت‌های جناب آقای ضیایی، اگر نکته‌ای افسوده بر این فرمایشات دارید حتما لحاظ بفرمایید، اگر نه که من طرح پرسش داشته باشم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که یکی دیگر از مواردی که در فرمایش جناب آقای ماه‌فروزی هم وجود داشت، بیشک هیچ تردیدی نیست، ما هم به ایشون به چشم یک کارشناس نگاه میکنیم، نقاطی که معرفی کردن، طرح کبیری که معرفی کردن برای خودم به عنوان یک شنونده بسیار بسیار جذاب هست، ولی مفهومی به عنوان تبلیغات که شما در صحبت ها و فرمایشات نخستین هم بهش اشاره کردیم، مفهومی که به عنوان بازاریابی در حقیقت در حوزه گردشگری داره لحاظ میشه، یکی از مفاهیم بسیار بسیار مقفول واقع شده در نگاه کلان در حوزه گردشگری کشورمون هستش. راهکارها و پیشنهادات شما برای اینکه ما بتونیم یک بازاریابی صحیح، درست، دقیق، منطقی و قابل پذیرش برای کشورهای عضو اکو در نگاه نخست و قطعا ایدئال تمامی کشورهای جهان برای استفاده کردن از این فرصت در سال 2022 هست چیست؟ ما باید بر روی داشته‌های فرهنگی خودمون در حقیقت تمرکز بکنیم، یا بر روی داشته‌هایی که شاید به شکل عمومی برای تمامی مخاطبان بین‌المللی دارای جذابیت هستش؟ از زبان شما میشنویم نحوه ورود و بازاریابی در این عرصه رو.
البته خدمتتون عرض کنم من متخصص بازاریابی نیستم.
بله.
توی دفتر بازاریابی و تبلیغات مشغول به کار هستم، ولی حوزه کاریم در واقع حوزه بین الملل هست. ولی خدمتتون عرض کنم که یکی از مزایایی که استفاده از این ظرفیت‌های کشورهای بین کشورهای عضو اکو و سازمان‌های بین‌المللی برای ما به دنبال خواهد داشت، در واقع آشنایی با تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشگام و موفق در این زمینه هست. این ارتباطاتی که از این طریق با کشورها فراهم میشه برای ما فرصت خوبی هست برای الگوبرداری و برای اونچه که کشورهای موفق در این زمینه‌ها انجام دادن. در حال حاضر ما تمرکزمون بر روی عرضه انواع محصولات گردشگری خدمتتون عرض کردم به صورت تخصصی هست.
بله.
به صورت تخصصی وقتی روش کار میکنیم داشته های خودمون رو به جهان به صورت تخصصی عرضه میکنیم. گردشگری سلامت موضوعی هست که در حال حاضر مورد توجه کشورهای همسایه و کشورهای عضو اکو قرار میگیره. جمهوری اسلامی ایران دارای توانمندی های ارزشمندی در زمینه گردشگری سلامت هست. هزینه هایی که بیماران گردشگری سلامت میپردازن در مقایسه با کشورهای رقیب یک امکان برد رقابتی رو در این بازار برای جمهوری جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد کرد و البته همه انواع طبیعت گردی، انواع گردشگری دیگه از جمله طبیعت گردی و انواع گردشگری زیارتی که مخاطبین خاص خودش رو داره و مخصوصا در این کشورهای عضو اکو برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک امتیاز خیلی خوب محسوب میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خاوری. اجازه میخوام که یک رفت و برگشتی داشته باشیم، کمی فضای برنامه رو متنوع تر بکنیم و قطعا گفتگوی خودمون رو با محوریت انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. خب بسیار عالی، گویا کمی زمان میبره تا بخوایم بخش شنیداری رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم و اجازه میخوام که بحث رو با جناب آقای زیایی ادامه بدیم. جناب آقای زیایی، وقتی که ما درباره مفهوم